هم فرزندی را تحقیق از آن بهرمند شوند، بازی و سرگرمی های سازنده است. بازی نقش مهم در پرورش و شکوفایی استعدادهای کودک دارد و برخی از نیازهای اساسی او را ارضا می کند. کودک سرشار از انرژی است و نیاز دارد که این انرژی ها را به شکل تخلیه کند. وقتی در محیط زندگی کودک زمینه های مثبت و سازنده برای تخلیه انرژی او وجود نداشته باشد، با بیقراری و ناهنجاری در کودک می انجامد. اما اگر از این انرژی ها به گونه مثبت و سازنده استفاده شود، درون کودک مانند یک ژنراتور فعال شروع به تولید دوباره انرژی می کند. این مسئله می تواند بر رشد خلاقیت در کودک منجر شود. بازی بهترین وسیله برای پرورش هیجان ها و عواطف است. کودک در حین بازی چگونگی بروز عواطف، کنترل و ارضای مناسب آنها را یاد می گیرد. کودکانی که فرصت بازی های گروهی را دارند، احساس های همدلانه بیشتری از خود نشان می دهند. بازی از نظر جسمی نیز سبب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می شود. کودکانی که فرصت بازی داشته باشند چالاکترند و بیشتر برای رویارویی با سختی های زندگی آماده می شوند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب آقای حیدری آماده پخش است که با هم میشنویم.
پدر مادر باید در محیط خانه صمیمیت‌هاشون رو به بچه‌ها نشون بدن. بدونیم رو ما تکلیفمون اینه، خانه باید بشه آهن بابا. بچه‌ها هر جایی میرن جلب خانواده باشن، برگردن به خونه، نه اینکه دنبال بهانه‌ای بگردن فرار بکنن. پدر میگفت از این جمله فرزندم دلخور شدن، داشتم میرفتم مسافرت، گفت بابا تو پولو بده هر جایی میخوای برو. این مقصر بچه نیست، با مقصر عمل کرده ماه. تو خونه بد رفتار میکنیم، بچه میگیم بابا دیره من راحت ترم. چرا؟ چون به هم میریزیم خونه رو، درگیر میشیم. انسان نیازش آرامشه، آرامش به عنوان اولی نیازهای انسان محسوب میشه. دومین نکته، ارتباط ما با بچه ها محبت آمیز و سرشار از احترام باشه. این بچه ها تو این خونه میمونن، محبت کنیم به فرزندان. بعد میدونیم محبت اینی که دوتا جمله قرمون صدقه بگیم. مثلا مادرها دقت بکنن، گاهی اوقات بهش میگه به فرزندت محبت میکنی؟ میگه بله. به بچه میگه مامان بهت محبت میکنه؟ میگه نمیدونم. چرا؟ چون یه دوتا قرمون صدقه رفتن که بهش نمیگن محبت. محبت اکسیر خانواده است و دستاب و اون پس زمینه خانه همیشه سرشار از محبت باشه. تو کلاممون محبت آمیز صحبت بکنیم، رفتارمون محبت آمیز باشه، بچه ها اینو میفهمن، وقتی این خونه براش دلگرمیه. بعد این نمیشه که مادر بگه من بچه‌مو صدا میکنم جوابم رو نمیده. بهش گفتم میدونی چرا؟ تو هر دفعه صداش میکنی یا داری بهش نقد میکنی یا سرزنشش میکنی یا امر و نهیش میکنی. محمد نون خریدی یا نه؟ محمد چقدر تلویزیون میبینی؟ محمد مشقاتو نوشتی؟ محمد تکلیفتو انجام دادی؟ محمد اتاقتو مرتب؟ گفتم یه بار شد دیگه محمد؟ گفت بله. بگه مادر جون عاشقتم، دوستت دارم. هر دفعه صداش میکنی داری امر و نهی میکنی. دور میشه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در این حالی که محیط خانه صمیمی میشه، ارتباطات و فامیلی رو هم بهش خیلی توجه بکنیم. الان این داره تو جامعه ما کمرنگ میشه. من جسارت میکنم محضر خواهران و زوروار این رو میگم، ولی بخشیش رو مقصر رو من خانما میدونم تو این قضیه. چرا؟ تو این نشست و برخاست ها رو پرهزینه کردیم، هم هزینه فکری هم هزینه مادی. گذشتمون کم شده، مدارامون کم شده. مدارا رو خدا کجا قرار داده تو زندگی همون؟ همین جاهاست دیگه. وقتی آقا امیرالمومنین میفرمه المدارا نصف العیش، اصلا نصف خوشی تو مداراست. بعد شما فکر میکنید این بچه رو وقتی رفت و آمدش رو با اصلش، ریشش، پدر بزرگش، مادر بزرگش کم میکنید، داری لطف در حقش میکنی؟ ظلمه. این وقت میده تو ارتباطگیری با دوستان نااهل. سرش گرم فضای مجازیه. مثلا میگن ما چیکار کنیم؟ بچه‌هام کمتر تو فضای مجازی و نمیدونم رسانه و اینها برن. کمتر بره بازی. میگم خب یکی از راهش این ارتباطات و فامیل رو تعمیق ببخشید.
مسئله آزاد گذاشتن کودک برای بازی‌های مفید هم در آموزه‌های تربیتی اسلام و هم در دیدگاه‌های روانشناسی پذیرفته شده است. البته این آزادی نباید به معنای بی‌بند و باری تلقی شود، چرا که بازی و سرگرمی کودکان نیز باید با تدابیر لازم و همراه با برنامه‌ریزی باشد. اما گاهی دخالت‌های بیجا و غیر منطقی بزرگترها در دنیای شیرین کودک موجبات آزردگی او را فراهم می‌کند. تحمیل نوع بازی و یا اسباب بازی به کودک باعث می شود که او در فردای نچندان دور فرد بدون اعتماد به نفس و وابسته به دیگران باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می فرماید فرزند خود را تا سن 7 سالگی آزاد بگذار تا بازی کند. ایشان حتی کودکان را در سنین بالاتر نیز به بازی تشویق می کرد. امروزه روانشناسان تصریح کردند که بازی به گونه باور نکردنی در رشد جسمی و ذهنی کودک و شکل دادن به شخصیت او مؤثر است. به نظر بیشتر روانشناسان، اساس و پایه شخصیت یک بزرگسال با بازی در دوران کودکی او مربوط است. دوستان عزیز، از نکات مهم در بازی و همنشینی با کودکان این است که خود را همسان آنها قرار دهیم تا آنها بهتر ما را درک کنند. در سیره پیامبر گرامی اسلام آمده است که ایشان با کودکان مأنوس می شد و در بازی آنها شرکت می کرد. رسول خدا آنچنان مهربان و متواضع بود که هر زمان کودکان آن حضرت را می دیدند اجازه عبور به ایشان نمی دادند مگر اینکه دقایق با بازی آنها همراه شود. نقل شده است روزی پیامبر اسلام عازم مسجد بود. در راه با گروهی از کودکان که سرگرم بازی بودند روبرو شدند. کودکان تا آن حضرت را دیدند دور ایشان جمع شدند و با اصرار از پیامبر خواستند که در بازی آنها شرکت کند. پیامبر از یک سو نمی‌خواست آنها را برنجاند و از سوی دیگر باید خود را برای اقامه نماز به مسجد می‌رساند. آن حضرت صلاح را در آن دانست تا دقایق با کودکان همراه شود و آنان را خوشحال کند. در این حال بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جستجوی پیامبر پرداخت و وقتی آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت و علت تأخیر پیامبر پی برد. بلال خواست کودکان را مورد عتاب قرار دهد، اما پیامبر او را از این کار نهی کرد و به وی فرمود به خانه برو و تعداد گردو و خرما برای آنها بیاور. بلال چنین کرد. پیامبر گردوها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند که پیامبر آنها را ترک کند و به مسجد برود. خوبان همراه، با توجه به مسائلی که در این برنامه و برنامه قبل بیان کردیم میتوان چنین نتیجه گرفت که محبت راه تربیت را هموارتر میسازد و اعتماد فرزندان را به پدر و مادر جلب میکند. حال لازم است به نکته مهم در تربیت اشاره کنیم و آن هماهنگی بین قول و عمل والدین و مربیان است. اگر از شما بپرسند فرزندتان از طریق چشمانش بیشتر یاد میگیرد یا گوشهایش، چی پاسخی خواهید داد؟ روانشناسان با بررسی و تحقیق در این زمینه گفتند که کودکان به مراتب بیش از آنچه از گوشهای خود یاد میگیرند با چشمانشان میآموزند. این واقعیت نکته های مهم را در زمینه تربیت فرزندان روشن می کند. اولین نکته اساسی این است که سعی کنیم بین حرف و عمل ما هماهنگی وجود داشته باشد و این هماهنگی در شخصیت ما مشاهده شود، آنگونه که فرزندان به ما اعتماد کنند. یعنی قبل از هر چیز به آنچه می گوییم ایمان داشته باشیم و عمل کنیم. از آنجا که با شما دوستان عزیز از سبک زندگی اسلامی در محیط خانواده سخن میگوییم، لازم است تا در مورد اصول و روش‌های تربیت دینی کودکان با شما بیشتر سخن بگوییم. با یاری خداوند در برنامه آینده با این موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهی شما تا این لحظه از نشرات نیمروزی. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند این برنامه را به مدت 25 دقیقه تقدیم شما شنونده های عزیز بکنند. با ما همراه باشین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. از جمله نگاهی داریم و بحث تأکید مجدد حماس بر شروط چهارگانه جهت آتش بس در غزه و همینطور در ارتباط با نقش اداری تفتیش و حکومت طالبان در امر مبارزه با فساد اداری هم با شما خوبان صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ایران اسلامی در عزای شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سراسر حزن و اندوه بود. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی شب گذشته همزمان با برگزاری مراسم دومین شب از شبهای قدر بر راز و نیاز با خداوند پرداخته و همچنین در شب شهادت مولای متقیان حیدر کرار حضرت علی علیه السلام بر مظلومیت ایشان اشک ماتم ریختند و با سوگ شهادت جان گدازش نشستند. عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امروز نیز در سراسر ایران در سالروز شهادت امام علی علیه السلام با برافراشته کردن بیرق‌های سیاه و سیاه‌پوش کردن حسینیه‌ها، تکایا و مساجد یاد پیشوای عدالت‌خواهان جهان را گرامی داشتند. حرم مطهر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر مشهد نیز با همین مناسبت میعادگاه حضور دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام است که با تشرف به این حریم نورانی با آستان حضرت رضا علیه السلام ابراز ادب و ارادت کرده و شهادت جد بزرگوارشان را به ایشان تسلیت میگن. در شهرهای مختلف افغانستان هم شب گذشته مردم با حضور در مساجد و تکایا به احیا و عزاداری پرداختند. جنگنده های رژیم صهیونیستی خیمه های آوارگان فلسطینی در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح را بمباران کردند که در این حمله دست کم 4 فلسطینی شهید و 21 نفر زخمی شدند. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنین خیمه خبرنگاران در محوطه بیمارستان الاقصا را هدف قرار دادند که در این حمله هم 2 فلسطینی شهید و تعدادی از خبرنگاران زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در بیانیه با محکوم کردن جنایت تازه اشغالگران صهیونیست در بمباران خیمه های آوارگان فلسطینی و همچنین خبرنگاران در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا از همه سازمان های بین المللی، منطقه‌ای و محلی فعال در عرصه بهداشتی و درمانی خواست نسل کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه را محکوم بکنند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین، دولت آمریکا و متحدانش به دلیل حمایت سیاسی و نظامی از رژیم نسل‌کش اسرائیل در کشتار مردم فلسطین در باریکه غزه شریک جرم جنایت صهیونیست‌ها دانست. این دفتر از نهادهای بین المللی و تمامی آزادگان جهان دعوت کرد که رژیم نسل‌کش اسرائیل را برای توقف جنگ ضد مردم غزه تحت فشار قرار داده و حمایت‌های لازمه از مردم مظلوم فلسطین به عمل بیارن. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تعداد شهدای حملات اسرائیل به باریکه غزه تا کنون به 32,782 نفر رسیده و 75,298 نفر هم مجروح شدند. در همین حال گروه مقاومت حماس بار دیگر بر شروط چهارگانه جهت آتش بس در غزه تاکید کرد. محمود مرداوی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتگو با شبکه قدس تاکید کرد که فعلا طرح جدیدی برای آتش بس در غزه دریافت نکردیم. مرداوی تصریح کرد هر طرحی که متضمن قواعد اساسی تعیین شده توسط حماس مبنی بر توقف جنگ، بازگشت بدون شرط آوارگان و خروج نیروهای اشغالگر از غزه، ورود کمک‌ها و بازسازی غزه نباشه، شانس حقیقی برای رسیدن به توافق وجود نخواهد داشت. در برنامه روز گذشته انعکاس صحبت‌های حسن کاظمی قمی در مورد حضور داعش در افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده شد. کاظمی قمی این اظهارات را روز شنبه در نشستی با استادان دانشگاه در کابل مطرح و بیان داشت که هرچه وضع اقتصادی در افغانستان بدتر شود، سیل مهاجر به ایران بیشتر می‌شود و سوء استفاده داعش از فقر برای جذب نیرو بیشتر خواهد شد. این شرایط نخواسته ایران است نه طالبان. از این رو دو کشور سعی دارن با هم همکاری و ارتباط بیشتری داشته باشند. همکارم زهرا سلطانی در کابل در گزارش همین موضوع را مورد بررسی قرار داده که این گزارش را با هم میشنویم.
آقای حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، در نشستی با شماری از استادان دانشگاه در کابل گفته است که ایران تلاش دارد تا افغانستان را به یک همکار راهبردی خود تبدیل کند و افزوده شناسایی منافع مشترک اقتصادی و اتصال زیرساخت‌ها بهترین کار برای گره زدن منافع دو کشور خواهد بود و گفته ما در افغانستان با مؤلفه‌های بسیاری روبرو هستیم. ما با مجموعی از مؤلفه‌های تروریستی از جمله داعش که استکبار صهیونیستی در غرب کشور ما است روبرو هستیم. مؤلفه دیگر شیطنت های امریکاست. در حقیقت امریکایی ها با قدرت سخت در افغانستان کار کردن و ناکام ماندن و امروز با قدرت نرم و نیمه کار می کنند. امریکا از افغانستان دست بر نمی دارد. و اسناسری آگاه مسائل سیاسی در این برم گید.
و از هزاران سال من حیث همسایه ما تعلقات خاصی داشتیم، تا زمانی هم یک کشور واحد بودیم و سرزمین فرهنگی واحد داشتیم. با ایران مناسبات و علایق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داریم. بله، تعاملات افغانستان در ایران و از ایران بر افغانستان تأثیر گذاشته و میگذارد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان با همه کشورهای همسایه از جمله ایران خواهان روابط نیک است. سخنگوی حکومت طالبان می‌افزاید افغانستان مشترکات فراوانی با جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو روابط میان دو کشور باید گسترش یابد.
افغانستان هم با تمام همسایه‌های خود می‌خواد روابط خوب داشته باشه، از جمله جمهوری اسلامی ایران. ما مشترکات زیاد در بین داریم، تجارت مشترک، مذهب مشترک، امنیت مشترک و همچنان موضوعات دیگری که مرتبط بر دو ملت میشه. این همه متقاضی از این است که روابط ما هم باید به سطح بلند خوب و قابل اعتماد باشه. در این راستا تلاش های نهایی ما هم جریان داره، جمهوری اسلامی ایران هم تلاش خود کرده.
با این همه آقای حسن کاظمی قمی همچنان در این نشست گفته است که هرچه وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شود، مهاجران بیشتری وارد ایران می شود و سوء استفاده داعش از فقر برای جذب نیرو بیشتر خواهد شد. وی تصریح کرده که این نخواست ایران است و نخواست حکومت طالبان. از این رو دو کشور تلاش دارند تا همکاری های مشترک داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ما ماه مبارک رمضان اوج فعالیت‌های مؤسسات خیری است. ما هم در طول روزهای ماه مبارک رمضان و در برنامه‌های گذشته انعکاس با سراغ برخی از مؤسسات خیریه مهاجرین رفتیم و با مسئولان این مؤسسات گفتگوهایی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. مؤسسه خیریه خیرالمرسلین مربوط به افغانستانی‌های مقیم مشهد یکی دیگر از این مؤسسات هست که حدود 280 خانواده را تحت پوشش دارد. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با عبداللطیف کریمی، مسئول بخش اداری مؤسسه خیرالمرسلین، و نخست از وی خواست تا در خصوص کمک‌های ویژه این مؤسسه در ماه رمضان توضیحات بیشتری ارائه بده.
خیریه خیرالمرسلین به طور دائم تقریبا بعد از تأسیسش تا الان به صورت ماهانه کمک‌های مواد غذایی برای خانواده‌های تحت پوشش این همیشه داره. در ماه مبارک رمضان این خدمات یک کمی بیشتر میشه با توجه به اینکه خانواده‌های نیازمند از همشهری‌ها به مشکلات زیادی مواجه هستند، به خصوص در تامین مواد غذایی. خدمت شما عرض کنم که فعالیت‌های خیریه هم در همین ماه یک کمی بیشتر میشه برای جلب و جذب و همچنین توزیع مواد غذایی. ما تقریبا در روز چهارم و پنجم ماه مبارک رمضان بسته مواد غذایی داشتیم. تقریبا اگر ارزشیابی در نظر باش، هر بسته مواد غذایی برای هر خانواده چیز در حدود بین 600 تا 700 هزار تومان بوده و به امید پروردگار دومین مرحله توزیع مواد غذایی ما در ماه مبارک رمضان تا آخر همین هفته انجام بشه که حداقلش برابر شده برای هر خانواده یک کیسه برنج، یک عدد مرغ، یک دو سه تا روب، مقدار حبوبات که ارزش این بسته برای هر خانواده بالای 1,200,000 تومان برآورد شده.
این بسته ها برای چه تعداد از خانواده ها توزیع میشه؟
معمولا خانواده هایی که بی سرپرستن یا سرپرستش از کار افتاده، یا خانواده هایی که مریض دارن. این خانواده ها تحت پوشش خیریه هست که به صورت همیشه ماهانه سهمیه میگیرن. منتها در ماه مبارک رمضان افراد متفرقه ایم که مراجعه میکنن، برای اونا هم بسته مواد غذایی تعلق بگیرن. ما در حال حاضر 270 خانوار تحت پوشش داریم که اگرچه جمعیت زیاد بوده، منتها خانوادهایی که بچه 18 سال داشته و شاغلی به تحصیل نبوده کارگر شدن، تقریبا اونا از جمع خانوادهای تحت پوشش کنار گذاشته شدن. در حال حاضر 268 یا 270 خانه به طور معمول ماهانه همیشه کمک میگیرن از ما.
غیر از ماه مبارک رمضان مؤسسه شما چه فعالیت هایی داره برای خانواده های تحت پوشش؟
خدمت شما عرض کنم که ما دستگاه هیمودیالیز داریم برای همشهریانی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستن و بیمار دیالیزی هن. شما حتما مستحضرید که هزینه هر جلسه دیالیز بالای 950,000 تومانه و ای برای خانواده های مستضعف مهاجرین واقعا طاقت فرسا و کمرشکنه. دوستان اعضای هیئت امانا سالهای قبل تلاش کردند دستگاه هیمودیالیز خریداری شده به بودجه خیریه مستقر در یک از بیمارستان ها. ما خانواده را اونایی که مریض دیالیزی هست معرفی میکنیم برای دیالیز به صورت رایگان. در ایام آغاز سال تحصیلی لباس و پوشاک و لوازم و تحریر داریم برای دانش آموزایی از این همه خانواده های تحت پوشش. در فصل زمستان خانواده ای که نیاز به بخاری دارن، نیاز به پتو دارن، تلاش میکنیم از طرق مختلف قسمتی از مشکلات اینا رو برطرف کنیم. همچنین در زمینه هزینه درمانی، کسانی که توانایی خرید دارو، تهیه دارو رو ندارن یا مشکلی بیمارستانی دارن، در این زمینه هم حتی المقدور در خدمت همشهری ها و به خصوص خانواده های تحت پوشش هستیم.
شعای خانواده های تحت پوشش شما بیشتر در کجا هست؟ در مشهد در چه مناطقی هست؟ و آیا غیر از مشهد در جای دیگه فعالیت دارین؟
در مشهد از محدوده قرقی و بلوار توس و ارز کنم پنجتن و بلوار تبرسی، گلشهر، محدوده طلاب، اینا تحت پوشش اینجا هست. در داخل افغانستان در شهر کابل مؤسسه قرآن و عزت وابسته به مؤسسه خیریه خیرالمرسلین در اونجا فعالیت میکنه. در همین دو جا فعلا ما هستیم، کابل مرکزیتی شهر کابل و همچنین دفتر مرکزی مؤسسه در همین شهر مقدس مشهد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عبداللطیف کریمی، مسئول بخش اداری مؤسسه خیرالمرسلین. ریاست اداره عالی تفتیش حکومت طالبان چندی قبل مدعی شد که در نتیجه تفتیش وزارتخانه ها و ادارات فساد اداری را در افغانستان از بین برده. به تازگی جنید الله حاذق سخنگوی اداره تفتیش حکومت طالبان هم طی گفتگو با تلویزیون دولتی افغانستان از نقش مؤثر این اداره برای رفع فساد در سال 1402 هجری خورشیدی گفت.
ما 382 بررسی را ما در پلان خود داشتیم که باید بررسی میشد. به نسبت مشکلاتی که در قسمت بودیجه سفریه مفتشین بوده که او تمامش بررسی نشده و از 268 بررسی ها انجام شده که در شامل مرکز و ولایات ما همین 268 بررسی ها را که انجام دادیم و دستاوردی که از این بررسی ها ما داشتیم که تقریبا مبلغ 13.5 میلیارد افغانی بوده که قابل تحصیل است که باید به بودجه دولت دوباره آویز شوه و همچنین 64 میلیون دلار بوده که هم قابل تحصیل بوده و این یک دستاورد بزرگی است که امارت اسلامی افغانستان در قسمت اداره عالی تفتیش به دست آورده و همچنین قابل تصفیه ما داریم که 7.4 میلیارد افغانی بوده و همچنین 157,000 رو به حساب دلار آمریکایی قابل تصفیه بوده که این یکی از دستاوردهایی است که در جریان و در کارکردهای اداره عالی تفتیش بررسی شده. این دستاورد به دست آمده. تفتیش حکمی ما 92 مرجع داشتیم که در سال جاری او را انجام دادیم و گزارش از او را به مقامات بالا شریک ساختیم. در قسمت تفتیش و یا مفتشینی ما که در ادارات در داخل یا در خارج توظیف میشن میرن، شک وجود نداره که یک سلسله مشکلات به وجود میآید. اما اون مشکلات به زورگویی نبوده. در قسمت افهام و تفهیم مفتشین ما با کارمندان ادارات به وجود آمده و او هم چیز قابل ملاحظه نبوده. او از باز رهبری اداره عالی تفتیش با مسئولین که صحبت شده و موضوع در میان حل شده و به شکل نرمال و مسئولین به حساب اداره عالی تفتیش وظیفه محوله خود با وجه احسن پیش برده و قناعت بخش و باعث رضایت ادارات هم بوده. طوری که در اداره ما یک ریاست داریم به نام ریاست انکشاف مسلکی داریم که ما همه ساله یک بار تمام مفتشین دیگه ادارات در اونجا می خواهیم و در بخش ارتقای ظرفیت، آموزش ها، بخش های به حساب امو فنی مفتشین ما سمینار دایر می کنیم طوری کوتاه مدت یا طویل مدت و همیشه که ما به ادارات میریم اما هنگی با ریاست های تفتیش به حساب ادارات ما داریم و امرشون هم هنگ است. در سال 1402 ما 27 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت ما در پلان خود داشتیم. خوشبختانه نظر به نیازمندی هایی که پیش رو آمد ما تانستیم که 30 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت اصلاحی را برای کارمندان خود ایجاد کردیم که الحمدلله موفق و مثمر واقع شده. اداره ای که مورد تفتیش ما قرار می ده ما تمام ادارات را به 4 کاتگوری تقسیم بندی می کنیم که هر اداره ای که به اساس خطرات بالا که عوایدش به حساب بودیجهش و تعداد قراردادهایش تشکیلش و حجم کاری بیشتر داشته باشه او در کاتگوری اول قرار می گیره و هر سال تفتیش میشه نظر به خطرات بالا و بعد از او که اگر از لحاظ عواید، از لحاظ بودیجه، قراردادها، از لحاظ تشکیل حجم کارش کمتر باشه او را در ردیف دی یا سی بالاخره تا ردیف 4 ما ادارات تنظیم میکنیم. به مو اساس کتگوری ما تفتیش خود آغاز میکنیم، پروسه پیش میره. فتشین ما که به خاطر تفتیش یک اداره میرن تمام نیازمندی های مورد نیازش از طرف اداره عالی تفتیش تأمین میشه و هیچ مفتش ما به حساب نیازمندیش باقی نمیمانه که او از او اداره منافع شخصی بکنه یا غذا بخوره یا تیل موتر استفاده بکنه یا و غیره. اداره عالی تفتیش الحمدلله موفقانه در رابطه توجه داشته و تمام مفتشین نیازمندیاش برآورده میشه که از او اداره که مورد تفتیش قرار میگیره هیچ نوع توقعی نداشته باشن و نمیتونن که استفاده بکنن. و همچنین موضوعی که اشاره کردین که رسیدگی نشده و ایره به اطمینان کامل برتون میگم که مفتشین اداره عالی تفتیش در تمام ادارات مستقلانه، مسئولانه، بی‌طرفانه طبق لایحه وظایف کاری در محدوده صلاحیت‌های قانونیشان برخورد جدی و قانونی میکنند. طبق لایحه وظایفمان، طبق که برای ما صلاحیت بررسی را قانون برای ما اجازه داده، ما 100% در مقابل مسئولیت خود رفع مسئولیت کردیم و ما جلوی فساد مالی یا اداری را گرفتیم که یکی از نمونه های از او موضوع می مقدار پولی بود که ما برای شما قبلا تذکر دادیم.
سخنگوی اداره تفتیش و حکومت طالبان همچنین نظارت و تفتیش از نمایندگی افغانستان در خارج از این کشور را هم از دیگر اقدامات خود برشمرد و گفت
دقیقا اداره عالی تفتیش مسئولیت تفتیش نمایندگی ها یا سفارتخانه یا کنسولگرایی که بیرون در خارج هستن مسئولیت داره که باید از حصول عوایدش از مصارفی بودجه استماش بررسی ها صورت بگیره. در سال جاری ما چندین کشور در پلان خود داشتیم که الحمدلله موفقانه کشور پاکستان، ایران، روسیه و این کشورهایی بوده که ما مفتشین ما به طور موفقانه با یک دستاورد خوبی رفتن تفتیش کردن و دوباره بر افغانستان برگشتن و از نتیجه خوبی برای ما و داشتن که ما او موضوع را با بزرگای امارات اسلامی افغانستان شریک ساختیم. در سال 1403 البته ما پلان داریم که تقریبا 10-12 به حساب می سفارتخانه را در پلان خود گرفتیم که کشور ترکیه و ازبکستان و اینا هست که بخیر انشالله پلان شد و تفتیش بخیر شروع میشه که در روبی دوم و سوم انشالله برنامه ما شروع میشه انشالله که مورد تفتیش قرار میگیره.
خب بخشی از صحبت‌های سخنگوی اداره تفتیش و حکومت طالبان جنید الله حاذق را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان با ما همراه باشید. ساعت 7:22 است. دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس را در خدمت شما هستیم. پلیس ترکیه در ادامه بازداشت پناهجویان غیرقانونی از دستگیری 40 تبعی افغانستان در ولایت آماسیا خبر داد. پلیس ترکیه اعلام کرد که 40 پناهجوی افغانستانی را در ولایت آماسیا که در یک موتر حامل مواد خوراکی مخفی شده بودند بازداشت کردند. پلیس ولایت آماسیا این افراد را هنگام بازرسی موترهای باربری از شهر آغری به استانبول شناسایی و بازداشت کردند. گفته میشه که این پناهجویان افغانستانی پس از طی مراحل اداری از ترکیه اخراج خواهند شد. بیشتر پناهجویان بین 8 تا 25 سال سن دارند و یک زن هم در میان اونا دیده میشه. همه این افراد به مراکز نگهداری پناهجویان منتقل شدند تا به افغانستان اخراج شوند. ترکیه اخیراً برای تسریع روند شناسایی و بازداشت پناهجویان که مقامات آن را غیر قانونی می‌خواندند، ایستگاه بازرسی و گشت‌های سیار را افزایش داد. پیشتر وزیر امور داخلی دولت انقره گفته بود که شمار ایستگاه بازرسی و گشت‌های سیار در 30 شهر ترکیه برای شناسایی پناهجویان افزایش یافته. به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
یک بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری.
علی از دیدگی شفا قمر شد، علی از دیدگی شفا قمر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد. آمد این ندا بر گوش زینب، فغان برداشت که الله یا رب، حسین و با حسن با چشم گریان، سراسیمه به مسجد رست پر شد، سراسیم به مسجد رست پر شد. علی از دیدگی شفا القمر شد، علی از دیدگی شفا القمر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد.
تو دیدندی پدر افتاد در خون، دمیدن سوی او نالان و محزون، برآوردند و از دل هر دو افغان، که در شد، کتف لانت یتیم و در بدر شد.
علی از دیدگی شفا القمر شد، علی از دیدگی شفا القمر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد.
تو دیدن من چنان زخم سر او، طبیب آوردن در بستر او، تو دیدن زخم مسموم خطرنا، بگفت چاره از دستم بدر شد، بگفت چاره از دستم بدر شد.
علی از تیرگی شفا القمر شد، علی از تیرگی شفا القمر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد، زمین و آسمان زیر و زبر شد. علی از دیدگی شفا القمر
شد،
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گران قدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم ایران هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سرک‌ها حمایت از مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت حضرت امام علی علیه السلام در جمع زائران حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفت: امروز موضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین عمل به سفارش و وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که با تأکید امام خمینی رحمت الله علیه در نظام اسلامی تثبیت شد و جزء اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و مردم ما هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سرک‌ها حمایت از مظلومین فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. رئیسی افزود اگر دولت‌های اسلامی به جای اعتماد به آمریکا و مستکبرین عالم با آیات حیات بخش قرآن کریم اعتماد داشتند، مردم مظلوم غزه به این وضع دچار نمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه همچنین با یادآوری تلاش های مردم ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: پس از پیروزی انقلاب، با وجود آنکه مردم در شعارهای خود فریاد زده بودند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نوع حکومت مورد انتظار خود بعد از پیروزی انقلاب را اعلام کرده بودند، اما امام خمینی از آنجا که به شکل واقعی و نقش و رأی مردم باور داشت تأکید کرد که مردم باید پای صندوق ها را بیایند و نوع نظام سیاسی آینده را تعیین کنند و در نتیجه دیدیم که بیش از 98% مردم به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند. شب گذشته مراسم های باشکوه عزاداری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در دومین شب از لیالی متبرک قدر با حضور هزاران تن از عاشقان و مشتاقان خاندان امامت و نبوت در سراسر ولایت هرات برگزار گردید. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
شب گذشته مراسم های باشکوه عزاداری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در دومین شب از لیالی متبرک قدر با حضور هزاران تن از عاشقان و مشتاقان خاندان نبوت و امامت در سراسر ولایت هرات برگزار گردید. آقای افشار از برگزار کنندگان این مراسم ها با اشاره بر این که مقام و جایگاه حضرت علی علیه السلام در نزد خداوند بزرگ رفیع و خاص است اظهار داشت: در شأن و منزلت ایشان همین بس که در کعبه متولد شدند و در مسجد به شهادت رسیدند. وی خاطر نشان کرد شب شهادت ایشان مصادف است به یک از شبهای با عظمت قدر که نشان دهنده فضایل حضرت امام علی علیه السلام است.
مجالس و محافل مذهبی و احیای شبهای مبارک قدر در تمام مساجد و تقویا مراکز علمی و فرهنگی هرات با حضور خواهران و برادران در سطح هرات برگزار و امشب شب 21 در مسجد حسینی کاظمیه حضور تقریبا 5000 نفر ما انشالله خواهیم داشت.
در شب شهادت بزرگ مرد علم و جهاد، ولایت هرات همانند سایر نقاط افغانستان غرق در اندوه و ماتم این رویداد تلخ تاریخ اسلام است. در مراسم های ویژه‌ای که به همین مناسبت در همه مساجد جامع و تکایای ولایت هرات برگزار شده بود، اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان با عزاداری و سوگواری سالروز شهادت اسوه تقوا، مهربانی، فداکاری و مجاهدت تاکید کردند پیروی از آن امام همام راه سعادت و نیکبختی است و همه باید از زندگانی حضرت امام علی علیه السلام که سراسر درس اخلاق و معرفت می باشد الگو بگیرند.
خداوند در قرآن فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر برابر با هزار ماه. این تو معلوم میشه که برکات و فیوزات داره دیگه، بعد عقل ما جور در نمیآید. به قول معروف حامیانه بگم مرد ما که این شوا جمع کنه برای خود. ثواب کسب کنه، بنده خوب خدا بشه، بنده خالص بشه.
ویژگی که خواسته باشه ما به زندگی خود از حضرت علی پیاده کنیم، ما ریاکار نباشیم. تا شب که آقا امیرالمومنین ضربت خوردن، بعد از یتیما فهمیدن که آقا امیرالمومنین مثلا پدر از اینا بودن و برای ناقضا میرسوندن. ویژگی حضرت علی اینه که ما به زندگی ریاکار نباشیم و کس صداقت میکنین به روح از اون نکشین، مثل آقا امور رقم صادقانه و خالصانه. اگر بین جامعه و بین زندگی خود ما همین روال پیاده کنیم، هیچ وقت زندگی ما با مشکل مواجه نمیشه.
برخی از شهروندان نیز سجایا و اخلاق نیکوی حضرت امام علی علیه السلام را مثال روشنی از یک انسان کامل دانسته و تاکید کردند. در شرایط سخت کنونی همه مسئولیت دارند تا به خاطر زنده نگه داشتن نام انسانیت و ادای دین به کمک و همیاری نیازمندان بشتابند. این شهروندان همچنان میگویند حضرت علی علیه السلام تا لحظات پایانی عمر مبارکشان به فکر کمک و همیاری با مستمندان بودند و این خصلت نیکو باید درس اساسی از زندگانی آن امام مهربان باشد.
همانطور که در روایات ما و شما آمده، ما باید دست نوازش به سر و صورت یتیمان بکشیم و تا جایی که در توان ما هسته در این قسمت همکاری کنیم، چه همکاری در قسمت مالی و چه در قسمت محبت به یتیمان که بسیار سفارش شده. اینها رو باید ما الگو قرار بدیم. بالاخره برای تمام مسلمانان این یک وجیبیه.
باید در کنار مراسم هایی که ما و شما میگیریم کار بکنیم که کسایی که به مسجد میان از هر قشری از هر مذهبی که هستن، ما برخورد ما برخورد علوی باشه، طریقه که حضرت علی با مردم برخورد میکنن، درس ما درس علوی باشه، رفتار ما رفتار علوی باشه، گفتار ما گفتار علوی باشه، نباشه که خدا نکرده با زبان خود با رفتار خود با کردار خود کسر برنجام.
در خلال این مراسم ها علما و روحانیون نیز در جمع عزاداران شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام سخنرانی کرده و تاکید کردند بهترین الگو برای یک زندگی خوب، برای یک رهبری درست و برای انجام امور کاری که به نفع مردم باشد، فقط زندگانی حضرت امام علی علیه السلام است. حجت الاسلام احمدی که در مسجد و حسینیه کاظمیه شهر هرات صحبت میکرد، اظهار داشت دستور اسلام و تاکیدات ائمه اطهار علیهم السلام اخلاق نیکو، روش پسندیده، ادب، امانتداری، فداکاری، کمک به مستمندان و همیاری با ضعیفان در برابر ظالمان است که همه این موارد در طول زندگانی پر از خیر و برکت حضرت علی علیه السلام وجود دارد.
السلام علیک یا میزان الاعمال. خب حالا آدمای بد اخلاق اگه عمل اونا با عمل امیرالمومنین مقایسه کنن، آدمای که به قوم خویش خود ظلم کردن، به یتیم ظلم کردن، امیرالمومنین لحظه آخر یک سره فرمود یتیم 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 مراقب یتیما باشی، حق اینا نخورید. فرمود اینا هم نباشه که یتیما، بعضی میگن ما به یتیما کمک میکنیم، چه کمک میکنیم؟ ما مبارک نمیزان. خب وقتی سال چیکار کنی یتیم؟ آقا فرمود اینا هم نباشه که یک شب شکم سیب باشه یک شب گوشته باشه، باید همچنین شکم سیب باشه مثل شکم خود تو. چرا یتیمی که در خونه شما در زندگی شما بمیره قوم خویشا شما به محله شما هست چرا شکم سیب نباشه؟ چرا رخت خون چرا رخت نمونه داشته باشه؟ همه ما مقصریم.
گفته نیست که مراسم های ویژه احیای شب های قدر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم که از شب 19 ماه مبارک رمضان در ولایت هرات آغاز شده تا شب 23 این ماه همچنان ادامه خواهد داشت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می کنم از همکار مایه محمدی. شهروندان جلال آباد از بالا رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان به شدت ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند نرخ مواد اولیه هر روز بالاتر می رود، لذا از مسئولان تقاضا داریم تا برای کنترل قیمت ها تدابیری بیاندیشند. شهروندان به این باور هستند که با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها توان خرید ندارند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
شهروندان جلال آباد از بالا رفتن نرخ اقلام مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی می نماید. مسئولان می گوید مواد خوراکی در شهر بیشتر است و آنها از نرخ مواد اولیه به گونه دوامدار نظارت می نماید. شهروندان جلال آباد می گوید در ماه مبارک رمضان بالا رفتن نرخ اقلام مورد نیاز آنها را نگران کرده است. آنها می گوید نرخ مواد اولیه هر روز بلندتر می شود و از مسئولان می خواهیم تا برای کنترل آن دست به کار شوند. شهروندان به این باور هستند که با نسبت بیکاری و مشکلات اقتصادی بیشتر خانواده ها توان خریداری آن را ندارد.
روزی پر سه دور سره غونډه یوه نه په بار روان دي. غریب سړی به کیس کار نکړي، کار روزګار نشته او څه پیسې پیدا کیږي هغه په خرچه باندې نه بس کیږي.
دا رقم ډېر راځي ټول خاطی دي، ډېر خلک شکایت لري، واده بری باید چه داوره ارزان شی ریتونه غدو اغم پورتا خطری دام ارزان شی در از منگ ملک در باید چه طالبانم دیده پارا کارو که
هر کال چه روژه رازی نرخون اضافه کیگی او دا اول زل نده زمانگ خو امارت نه خوشحالو چه نرخون بکارون که خودون وسا و نرسیدن نو دا اوس مخکې په یو بوجي مینه ورځ په تقریبا په 1300 اوس دا تقریبا په 1400 روپیه ده
باز محمد ځوانمل مسؤول اتحادیه فروشندگان او پېښوران شهر جلال آباد نگرانی شهروندان را تایید می نماید اما می گوید نرخ مواد اولیه در مارکت های خارجی بلند نفته و شهروندان کی قبل از ماه مبارک رمضان مواد خوراکی را خریداری نموده بود و اکنون دوباره برای خریداری آن به شهر میآیند میدانند که نرخ اقلام موارد نیازشان بلند رفته است.
تر یه حد پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي کله چې زمونږ هټېوال یا ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
در این حال بختی جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید مسئولان شهرداری به گونه دوامدار از نرخ و کیفیت مواد اولیه نظارت مینماید. وی میگوید علاوه از این که یک کمیسیون ویژه در سطح ولایت متشکل از نمایندگان ادارات مختلف برای کنترل نرخ و کیفیت مواد خوراکی گماشته شده، کمیته های جداگانه در تحقیل شهرداری نیز برای کنترل و نظارت بر نرخ و کیفیت مواد خوراکی فعالیت می نماید. سخنگوی شهرداری جلال آباد می گوید فروشندگانی که از نرخنامه تعیین شده شهرداری تخطی می نماید موردی بازجویی قانونی قرار می گیرند.
نرخونو کنترل او احتکار د مخنیوی په موخه باندې د جلال آباد خروالی لوري یو غټ عمومي کمیسون چې د ولایت بیلابیل ادارو ریاستونو استازي پکې موجود دي یو غره منځ شوې ده چې کنټرول کې په خار کې نرخونه څاري نرخنامه تطبیق کوي همداشان په داخل د خروالی کې دلته درې کمیټې چې د رئیس یابانو همداشان مرستیال خروال سره په مشرۍ باندې دلته ترتیب شوي برابرې شوي دي چې وکولی شو هر ورځ په دوامدار شکل باندې یعنی د روژې مبارک میاشت کې هر ورځ موږ څارو کنټرول لرو.
همداسره در ماه مبارک رمضان نه تنها در جلال آباد بلکې در بیشتر شهرهای کشور نرخ مواد خوراکي و دیگر اقلام مورد نیاز مردم به ګونه خودسرانه بلند میرود و دوباره به حالت اولی بر نمیگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان جهانی بهداشت از کمک به شفاخانه میرویس در قندهار خبر داد. گزارشی از همکارم عزیز زاهد.
بعد از آن که گزارش‌های پی در پی از کمبود دارو در شفاخانه‌ها و مراکز صحی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت قندهار منتشر شدند که این مراکز صحی در این ولایت با کمبود دوا و تجهیزات مواجه هستند و باشندگان قندهار از بیشتر مناطق قندهار و روستاها دسترسی اندک به خدمات صحی و داروها دارند، برای نخستین بار یک محموله بزرگ از سوی سازمان صحی جهان به اندازه 85 تن دوا و تجهیزات طبی به شفاخانه مرکزی شهر قندهار کمک صورت گرفت. سازمان صحی جهان از ارسال این دوا و تجهیزات طبی به شفاخانه مرکزی شهر قندهار یا همان شفاخانه میرویس قندهار خبر می‌دهند. این سازمان روز یک شنبه با نشر یک پست در توییتر سابق گفته است که این 85 متریک تن دوا و تجهیزات طبی به شفاخانه مرکزی قندهار صورت گرفته است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، کمک های که در این محموله بزرگ به شفاخانه مرکزی قندهار صورت گرفته شامل کمک های عاجل، همچنین کمک ها و داروهای مربوط به بیماری های غیر واگیر و بسته های تجهیزات عملیات و پانسومان می باشد. البته دواهای مختلف دیگر هم شامل این محموله بزرگ هستند. سازمان ملل متحد می گویند که شفاخانه میرویس در جنوب افغانستان با حدود دست کم 6 میلیون نفر در حوزه جنوب افغانستان خدمات صحی ارائه می کند. این شفاخانه در جنگ های دو دهه گذشته افغانستان هم بزرگترین مرکز مجروحین و بیماران دیگر به سطح جنوب افغانستان بود که در زمان جمهوریت سابق امکانات مالی بیشتر بود و این شفاخانه از سوی برخی نهادهای صحی تحت توجه خاصی بود و کمک های زیاد به آن صورت می گرفت. اما با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان کمک ها در تمام عرصه ها خصوصا در عرصه صحی در جنوب افغانستان هم کمرنگ شد، ولی بعد از یک مدت طولانی این بزرگترین محموله و دارو خدمات و تجهیزات صحی هستند که با یک شفاخانه بزرگ در جنوب افغانستان آن هم از سوی سازمان ملل متحد کمک می شود.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند در نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم آنچه را تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. در پایان نشرات نیمروزی رادیو دری یک بار دیگر ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و به اتفاق دیگر همکارانم از حضور شما عزیزان مرخص شده تا فردا همگی تان را به الله پاک می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.